بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات حواس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 44. دیکتاتوری یعنی یکتازی و انسان باید یک برها باشد تا یکتازی کند و فقط یک پرولتر واقعی، یعنی کسی که ندارد و نمیخواهد، میتواند چنین شود و بتازد. ما بقی فقط اروتیز میکنند. همه میخواهند دیکتاتور باشند و جز این هم آرزویی ندارند، ولی نمیتوانند. دیکتاتور واقعی خداست و کسی که جز خدا ندارد. در تجربه حیات اجتماعیم، دروغی بزرگتر و زشتر و پلیدتر و عمدیتر از دموکراسی و آزادی اجتماعی و برابری نیافتم و مدعی این شعارها را از اشد اراذل حرفه‌ای که شیطان را هم از رو برده اند. من در اینجا غایت انزجار خود را نسبت به همه این داعیان روسپی صفت اعلام می دارم و از روسپیان عزیز هم عذر می خواهم که صفتی از آنان را مترادف آزادی خواهان قرار دادم، زیرا چاره ای نداشتم، زیرا روسپیان به صفت خود افتخار نمی کنند و آزادی خواهان به روسپیگری خود مفتخرند، زیرا خیلی خرند. آن که خود را آزاد می خواهد به کلی متفاوت است کسی است که دیگران را آزاد می خواهد. البته در شعار. آن که فقط دیگران را آزاد می خواهد و وعده آزادی به آنها می دهد، پربازه است که آنها را برده خودش می خواهد. و این بس عجب است که هنوز هم مردمان فریب این وعده ها را می خورند. البته مردمانی که روشن فکر شدند، یعنی بقباز و پرید و سلطگر. ولی توده های عامی هرگز دچار چنین فریب هایی نمی شوند، زیرا هنوز روشن فکر نشدند. یعنی هنوز دلشان سیاه نشده است تا مغزشان چراغانی گردند. در اینجا فرصت را غنیمت می شمرم و نفرت قلبی خود را از جماعت موسوم به روشن فکر و هنرمند هم اعلام می دارم، زیرا می ترسم دیگر فرصتی برای ابراز این نفرت نیابم و ناکام از دنیا بروم. زیرا حق بایستی به حقدار برسد و این نفرت را به توان رسانیده و نثار روشن فکران دینی می سازم که از ما تحت ابلیس تغذیه می کند. یک موش اکسیزوفرمیک، یک سگ میگرنی، یک کفتار گیاهخوار، یک خوک ایدزی، یک بوقلمون مبتلا به جنون گاوی، یک الاغ عارف مشرب. اینها صوری از انواع روشن فکری های دینی است که در سراسر جهان مدرن پراکندند. روشن فکری دینی عرصه اتحاد حیوان و شیطان است و لذا عرصه ظهور انواع هویت ها و نبوغ های کاملا بکر و بدیع می باشد. عرصه بروز انواع دجال ها، عرصه بروز انواع امراض که هرگز در تاریخ سابقه نداشته است، و عرصه بروز انواع جلوه های ویژه سینمایی در عین واقعیت زندگانی. می شود مرا در یک دادگاه بین المللی به اتهام اهانت به بشریت محاکمه و صدها بار محکوم به اعدام نمود و بدین گونه حق این اهانت را ثابت کرد. ولی به همان شدت که به کل بشریت اهانت کردم، وی را قداست نیز بخشیدم. بالاخره نخواهند دانست که آیا باید مرا محاکمه نمود یا تقدیس کرد، زیرا نخواهند دانست که من فی الواقع چه جور آدمی هستم. بدین گونه است که من بشریت را به فراسوی بود و نبود بالا می کشم و نجات می دهم. چیزی که بود و نبودش یکی باشد، بی تردید تار و پود جهان هستی را می گسلد و هر نظمی را فرو می پاشد و امکان هر اندیشه و احساسی را از بین می برد و تعمیم را مطلقاً محال می سازد و عالم وجود را به خود براندازی می کشاند و معنای وجود را پوچ می سازد و بودن را به جنون نبودن می اندازد. ولی آنچه که نهایتاً حاصل می آید، آرامش مطلق است، آرامشی که هیچ قدرتی در آن نفوذی ندارد و نگاه محض است. من این نگاه هستم. انسان چگونه می تواند از دشمنان خود خوشنود باشد؟ از کسانی که هر راهی را بر وی سد نمایند و آرمانهایش را باطل سازند و امکان هر نوع زندگی را برایش ناممکن سازند و راهی جز خودکشی برایش باقی نگذارند. چون این انسانی منم. این که چرا چنین هستم علتش این است که من فراسوی بود و نبودم. آنان که مرا قلبن دوست دارند در این حال شدیدن خوششان می آید که مرا با دست خودشان خفه کنند و این نیز خود مسئله ای از جانب من است که آنان را مبتلا ساخته است و هر که به هر حال با من رابطه ای داشته باشد دچار چنین احساسات به غایت متضادی درباره من می شود. زیرا هر عملی از من و هر کلامی از من به همان شدت که درست است نادرست است. هیچ کس نمی داند که تکلیفش با من چیست، زیرا من خودم ذاتاً دارای هیچ تکلیفی نسبت به خودم نیستم، زیرا ذاتاً کاملاً آزاد و بی‌نیاز است. درستی و نادرستی یک امر نه مرا شاد می کند و نه ناراحت، زیرا من از هر امری مبرایم و درست و همین دلیل درستی و نادرستی هر امری را در آن واحد می‌بینم و نشان می‌دهم، زیرا بر هر امری به طور کامل احاطه دارم و هر درویش را می‌بینم و ظاهر و باطنش را. منظور من از نشان دادن درستی و نادرستی هر چیزی در آن واحد آن است که فراسو را نشان می‌دهم که این فراسو در این حال که مترادف با دریافت وجود محض است ولی عین نبوده است. بدین طریق من امر معرفت را مبدل به چیزی کاملا بی‌رنگ و بی‌بو و بی‌مزه و بی‌خاصیت نمودم که فقط عاشقان معرفت را پسند می آید. این نیهیلیسم نیست، بلکه عشق معرفت است که انسان را به فراسوی بود و نبود می کشاند. زیرا نیهیلیسم حاصل وجود پرستی ناکام است، حاصل معنا پرستی شدید است. عشق به معرفت ربطی به معنا پرستی ندارد. این که این حد از خودم حرف زده و میزنم به چند معناست. یکی این که آدمی تماماً خودخواه و خودپرست هستم و دوم این که کلن موجودی بسیار بسیار مهم هستم و بایستی این اهمیت را آشکار سازم تا به همه نشان دهم که مفت و مجانی و بی هیچ دردسری میتوان به چنین اهمیتی عظیم و ابدی رسید. یعنی این که انسان به خودی خود میتواند از خدا هم مهمتر شود. و سوم این که نشان دهم که خدا هم بخیل نیست که بنده‌ای بهتر از او باشد. درست به این دلیل که بی اهمیت ترین موجود جهان است. چه کسی؟ خدا یا بنده؟ هر دو. و چهارم این که من که بود و نبودم برای همه و برای خودم و برای خدا یکیست، پس چرا نباید این یکسانی را دوست داشته باشم و همه را دعوت کنم تا مثل من شوند، زیرا گمان نمی کنم کسی مثل من خودش را دوست داشته باشد. و من دوست دارم همه خودشان را به همین شدت و سادگی دوست بدارند. هیچ کس چون من از ذات بشریت نفرت زدائی نکرده است و حقارت زدائی. و پنجم این که به میزانی که یک ثانیه بود و نبود خود را پذیرفتم، حواس و هوشم و دلم و اعضا و جواره هم زنده شده است و هرگز مرگ را نمی‌یابد و از مرگ رهیده است. این تنها راه و روش جاودانگی است. من راه خوشبختی ابدی را به همه بدبختی‌های جهان نشان دادم. آیا بدین ترتیب من ارزش آن را ندارم که این همه درباره خودم سخن بگویم؟ و ایمان دارم که کسی نیست که از این سخنان من رنجی ببرد و زیانی بیابد و بلکه همه می آموزند که ببینند که واقعاً بود و نبودشان یکیست و این تنها راه رهایی و سعادت است. من که بود و نبودم یکیست، چرا بایستی شرم داشته باشم از این که خودم را بستایم؟ این خودستایی عین خداپرستی است و ایمان دارم که خداوند هم از این خودستایی من مست می شود، زیرا او هم درست مثل من بود و نبودش یکیست. حالا که جز خودم مخاطبی ندارم، چرا بایستی مشکلی داشته باشم و شرمی و ریایی و حقارتی و یا تکبری؟ چرا نبایستی با خود دوست باشم و خودم را در آغوش کشم؟ چرا نباید به خودم ملحق شوم؟ چرا باید بیش از این خود را تحقیر و تخطئه کنم؟ چرا باید هنوز هم به خودم فخر بفروشم و خود را لایق خود ندانم؟ آیا وقت آن نیست دست از نفرت و جنون بردارم و یکی باشم؟ آیا وقت آن نیست که راحت باشم؟ یک بار دیگر هم گفتم که فقط یک حق وجود دارد و آن حق راحتی من است. پس چرا باید هنوز هم ناراحت باشم از این که جز خودم وجود ندارد؟ چرا باید نگران کسانی باشم که وجود ندارند؟ و مهمتر از همه، چرا باید نگران کسی باشم که وجود ندارد؟ منظورم خودم هستم. و مطمئن هستم که این سخنان را مالی خولیایی ترین سخنانی می دانید که تا کنون شنیده اید، ولی با این حال اعتراف می کنید که راست ترین سخنان نیز هست. این که چه می شود که هر انسانی با روحیات و خلق و خوی منحصر به فرد خودش بار می آید، به لحاظی فقط و فقط مربوط به شرایط زیست اوست. زیرا هرگز دو شرایط کاملا یکسان برای دو نفر ممکن نیست. زیرا هر فردی جغرافیای وجودی خودش را دارد و هیچ کس نمی تواند در جغرافیای وجود دیگری قرار گیرد و به جای او باشد. بنابراین اگر شرایط محیط هم بر فرض کاملا یکسان باشد، باز هم دو نفر یک جور نخواهند شد. این که هر کسی هیکل خودش را در فضا و مکان دارد و در آن واحد هیچ کس دیگری نمیتواند در جای او قرار گیرد، مهمترین دلیل منحصر به فرد بودن هر انسانی و هر شیئی می باشد. این مسئله بدان معنا نیز می باشد که در جهان هستی حتی ذره‌ای فضای اضافی یا کم نیست و این امر در حین افزایش موجودات باز هم همواره ثابت است. و گویی هر موجودی در جریان پدید آمدنش فضای خاص خود را خلق می کند و مزاحم موجودات دیگر نمی شود. آنچه که شباهت بین موجودات است، فقط و فقط در خدمت نمایاندن منحصر به فرد بودن هر موجودی است. انسان در قبال یک مجموعه از موجودات همنام، همواره به طور اتوماتیک در جستجوی مورد دلخواه خیش است و در واقع تفاوت را جستجو می کند و شباهت را دفع می نماید. گزینش که راز موجودیت است، بر همین اساس صورت می گیرد. یعنی همین که هر انسانی در آن واحد در هر رابطه‌ای گزینش خاص خودش را دارد، دلیل و علت منحصر به فرد بودن اوست و نیز منحصر به فرد بودن آن چیزی که گزینش می شود. و این بدان معناست که تکرار امری ناممکن است و این ناممکن اتفاقاً حاصل تکرار لا متناهی هر موجودی می باشد. یعنی هر چیزی در جریان لا متناهی تکرار شدن است، به منحصر به فرد می شود و غیر قابل تکرار. و این جادوی خلقت است و سر فوق منطقی عالم موجودات. و اما آن انسانی متوجه این راز عظیم می شود و در اسرار جهان حیران می گردد که خودش مظهر العجایب در میان خلایق می شود و نظر کل موجودات عالم را جلب می کند و وجودش محل تراوش همه اسرار عالم می گردد و گویی که سر عالم است. و من چنین انسانی هستم، زیرا جز سر را جستجو نکردم و چشم از سر بر نداشتم و جز سر ندیدم. حتی علوم و فنون بشری را که ذاتاً ضد سر و سرگشایی می کند و منکر هر سریست، نیز سری جدید می یابم که مقهور سر عالم وجود است و مسخری اسرار است. در قبال سر مقاومت ننمودن و صبور بودن و نگریختن و آن را به واسطه شرایط و دلایل گذرا توجیه و تقدیر نکردن البته کار هر کسی نیست. سر را تبدیل به منطق و فلسفه و روانشناسی و سیاست و جبرهای اقتصادی و تاریخی نکردن کار عاشقان معرفت است. سر را مخفی نکردن و از قدر مطلقش نکاستن و به فراموشی نسپردن کار عظیمی است که چشم سربین را بینا می سازد. کل جریان موسوم به خردگرایی هدفی جز کور کردن این چشم نداشته است. روشنفکر هم کسی است که این چشم در وی کاملا کور شده است. اصولا سواد علت تاریخی این کوری بوده است. آخرین تیری که از کمال خردگرایی به چشم سربینی بشر اصابت کرد و مردمک چشم سر انسان را هدف قرار گرفت، دانش روانشناسی و خاص روانکاوی ها بود. آیا به راستی روانکاوی چه کرد؟ کلن خرد ورزی هدفی جز نابودی چیزی که خرافه می نامید نداشته است و روانکاوی قلب خرافه را هدف گرفت، زیرا مهد تولید خرافات همان روان بشر بوده است. مسئله اصلی حقیقتاً مبارزه با خرافه نبود، بلکه مبارزه با اندوه و رنج بود و اینطور پنداشته شد که علت العلل همه بدبختی‌های بشر اعتقادات متافیزیکی و خرافی اوست و ولی نتیجه این شد که بدبختی ها آنقدر جانکاه و استخوان سوز شد که بشر دیگر حتی آن را احساس هم نمی کند، زیرا کاملا بی‌حس و پوچ گردیده است و حساسیت خود را نسبت به سرنوشت از دست داده است. حالا دیگر صدای بالهای یک مگس هم سری عظیم است و البته که است، منتها سری عظیم تر از وجود انسان است و فقط وجود انسان است که دیگر سر نیست و این قلب فاجعه است. و به نظر می رسد که کل خردورزی و خاص روانکاوی ها آخرین تیر ابلیس بر انسان بوده است و بالاخره ابلیس انتقام خود را از انسان گرفته است. روانکاوی سعی نمود برای حالات روان بشری و خلق و خوی او دلایلی مادی و بیرونی جستجو نماید و بدین ترتیب جبر روان هم بر مکاتب جبری اضافه شد که به لحاظی جامع جمیع همه جبر هاست. جبر تاریخی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی، تربیتی، طبقاتی، سیاسی، فنی، زیست محیطی و ژنتیکی. و چون کمابرد جبر اسطوره شناسی را هم بران افزود و اندک اندک همان خرافات کهن را با تعابیری بازسازی نمود و به عنوان آخرین توجیه روان بشر به میدان آورد و لذا به همان نتیجه‌ای رسید که بر علیه آن شروع به کار کرده بود. و اینک می‌بینیم که روانکاوی مبدل به علم خرافه شده است و خرافات کهن را ابنی می‌سازد. همانطور که شاخه‌های دیگر خردورزی و علوم بشری به سوی خرافه‌های مدرن می‌رود که هزاران بار جبری‌تر از خرافات کهن هستند. کل اشکال کار در این است که بشر گمان می‌کند که اگر بتواند هر معمایی را توضیح دهد و بیان کند و علت و معلولی نماید، گویی که آن را حل کرده و فهم نموده است و رازش را برملا ساخته است و دیگر مسئله‌ای وجود ندارد. کل ارزش تفکر و بیان علت معلولی مسائل فقط این است که نامفهوم بودن و راز بودن را واضح‌تر می‌سازد. با چشم دیگر و فهم برتری را در آن تحریک می سازد و ضروری می نماید، به شرط اینکه انسان تا به تحمل ایستایی بر آستانه راز را داشته باشد. رازی که اینک آشکار شده است. زیرا راز آشکار هزاران بار بیشتر رازگونه تر است و راز بودنش مسلم تر است. بشر بسیار به ندرت از اندیشه خود چون این استفاده درستی را نموده است. و بسیار اندک بودند که در قبال رازی آشکار شده بمانند. علوم و فنون و خاص علوم انسانی و مخصوصتر روانکاوی ها این اجازه را به انسان ندادند تا همچون راز بزرگ کائنات آشکار شود. کل خردورزی انسان را مبدل به یک مومیایی نموده است. یک مومیایی آزمایشگاهی، حالا که می توانست درست به عکس عمل کند. ولی من کل جریان به انحراف رفته و معکوس دانش بشر را به راه درست آوردم و انسان را رازی بس بزرگتر از خدا معرفی نمودم. راز مگو، رازی که به واسطه آن خداوند خودش را محکوم به فنا نمود. انسان نتوانست اندوه بزرگ جهان را در خود تاب آورد و هستیش را غرق در اندوه سازد. انسان کاری جز این نداشت و همین کار را هم نکرد. افسوس که کاری نکرد، ولی من کردم و جبران این خسارت عظیم را نمودم. فقط خدا می داند که چقدر اندوه دارم. از برای چه؟ از برای هیچ. اندوه هیچی. تاریخ کل بشریت و نیز تاریخ کوتاه و فشرده بشریت محدود در عمر هر فرد بشری مستمرن به سوی می رود که ظهور هر امری شدیدتر شده و در آن واحد به همان میزان که حق می آید ناحق است، به همان میزان که خیر می نماید شر است. گویی این غایت آنجاییست که خیر و شر هر امری را یگانه می سازد و پوچ نماید و فراسوی خیر شر را اجتناب ناپذیر سازد و یگانگی را عریان کند. یگانگی خیر و شر را، یگانگی خیر و شر را در هر عمل واحدی و نه تساوی اعمال خیر و شر. یعنی هر امری درست در جایی که به کمال حق خود می رسد این باطل و شر و تباهی می گردد. این وضعیت برای عموم بشر مترادف با پوچی و جنون است و زائل کننده هر عقل و اراده‌ای می‌گردد و هر ادعایی را هنوز ابراز نشده فرو می‌شکند و بشر را در بی‌ادعایی و بی‌ارادگی محض که این جنون است مقیم می‌سازد و امکان هر حرکت و فکری را محال می‌سازد. این وضع مسلماً در مسیر خودش مرحله‌ای را تجربه می‌کند که در آنجا شرارت تنها دلیل افتخار می‌شود و اشرار به صورت رهبران خودنمایی می‌کنند، ولی این دوره‌ای کوتاه خواهد بود و به مثابه آخرین تلاش برای خوب بودن است و این همان خوب بودن بدی است و این پایان تاریخ خیر شر است و سرآغاز جهانی نیهیلیسم به عنوان مذهب واحد بشری. این سرآغاز جنون و آنارشیزم محض خواهد بود که دیگر هیچ چیزی به عنوان ارزش معنا نخواهد داشت و هیچ میزانی در میان نخواهد بود و هیچ دلیل و احساسی برای زیستن و هیچ انگیزه و معنایی برای اندیشیدن و از همه مهمتر از بین رفتن دلیل عقلی و احساسی برای دوست داشتن است. این وضعیت منجر به منفرد و تنها شدن افراد بشری می گردد و تنهایی و بی کسی نتیجه جبری این وضع است، زیرا اراده به دوست داشتن مهمترین میوه اراده به خوب بودن است که از بین می رود. زیرا دوست داشتن هسته مرکزی اراده به خوب بودن است، زیرا معنای خوب بودن در ذاتش و در مرحله نهایی همانا ایثار است. وقتی که ایثار بی ارزش و بلکه منفور شده باشد، در واقع هسته مرکزی خوبی است که پوسیده است و خوبی دلیل ذاتیش بر میزان ارزش بودن را از دست داده است. آنچه که بستری چون این واقعی است، همانا صنعت و فرآورده‌های تکنولوژیکی می باشد. گویی که معنای خوبی به صورت ماده صنعتی از انسان خروج کرده و به انسان دهن‌کجی می کند. به همین دلیل چون این وضعی همواره با جریان رشد تکنولوژی تا سرحد تمام اتوماسیون رابطه ای مستقیم دارد. در این دوره خوبی عین تکنولوژی است و تکنولوژی شبان روز مشغول پوچ سازی ارزش ها در انسان است و کل نظام ارزیابی در انسان را پوچ می سازد و به بازی می گیرد و انسان ها را از یکدیگر بیزار نموده و بلکه هر کسی را از خودش بیزار می کند. در این بیزاری، جوهری بیزاری از تکنولوژی نیز حضور دارد که به تدریج رخ می نماید و به صورت افکار و اعتقادات ضد تکنولوژی بروز می کند که می تواند قالب‌های دینی یا فلسفی و اسطوره‌ای هم داشته باشد. می تواند صورتی شدیداً مذهبی باشد و یا به صورت هیپیگری‌های افراطی باشد. در هر حال هر یک از این جریانات ضد تکنولوژی اگر بخواهند فعال باشند، چاره‌ای جز توسل به ترور ندارند. زیرا تروریسم حاصل فعالیت برخواسته از غایت بیچارگی است. تروریسم همان یأس فعال است. فعل انفعال. این بیچارگی و یأس و انفعال فعال یک امر جهانی و اجتماعی است و نه فقط امری شخصی. به همین دلیل تروریسم همواره از حمایتی اجتماعی جهانی برخوردار است و حتی بسیاری از جریانات تکنولوژی پرست و ضد تروریسم نیز باطنن از آن برخوردار می شوند و حامی آن هستند. معضل بنیادگرائی ها نمونه واضحی از این مسئله است و حتی گاهی شاهدیم که سازمان‌های اطلاعاتی و صاحبان قدرت تکنولوژیکی مبادرت به تولید جریانات تروریستی می‌کنند و در خفا به آن امکانات می‌دهند و هرگز میل ندارند که این جریانات نابود شوند. این یک مسئله ذاتی و تاریخی و ارزشی است، یک مسئله وجودی و بشری است و جنبه سیاسی آن حق واقعه را معنا نمی‌کند و گمراه کننده است. عشق علت العلل به خود آیی و پیدایش وجدان و مذهب و اخلاق است و تلاش برای اثبات عشق موجب مدنیت و دانش و فن و ابزارسازی و قانون و حکومت است که نهایتاً منجر می شود به انکار عشق، زیرا بالاخره عشق اثبات نمی شود. با این انکار است که کل دین و وجدان و اخلاقیات انکار می شود و آنچه باقی می ماند تکنولوژی بی صاحب و انانگسیخته است در قبال یک انسان کاملا پوچ شده. این کل فلسفه من از تاریخ است. کل مسئله از این قرار است که آدمی در عالم خاکی به دست نمی آید. کل جریان دین و معنویت منجر به کفر و اشد مادیگری شد. کل جریان عدالت خواهی و آزادی خواهی منجر به اشد ستم و دیکتاتوری شده و می شود و کل جریان عشق و اثبات عشق منجر به انکار عشق و روسپیگری آشکار شد و این یعنی آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست. تا هنگامی که بشر هنوز می پندارد که به واسطه امکانات علمی، فنی و قدرت سیاسی و مالی می تواند آرمانی را در این جهان به اثبات برساند، عشق را، عدالت را، آزادی را، سعادت را، امنیت را، اهمیت را، هنوز جهالت ادامه دارد و جنایت. انسان آرمانگرا در این جهان جز دروغ حربه دیگر ندارد و مجبور به ریاکاری است. به همین دلیل آرمانگرایی و سیاست لازم و ملزوم یکدیگرند. تعریف چند صفت: علیدی، استفاده دروغ از راستی. دروغ هرچه که مطلوب دیگری آید. زیبایی آن وقت از هر چیزی که هیچ خیر یا شری برای بشر نداشته باشد. دین آن نگرشی از زندگی که انسان را نسبت به خودش مسئول می سازد. عشق آن توجهی به چیزی که آن چیز را بر جای انسان می نشاند و انسان خود را به جای آن چیز می یابد. شناخت تلاش برای یافتن آخرین حدود وجود خیشتن در جهان. سیاست آن نگرشی از زندگی که فرد را از هر مسئولیتی نسبت به خودش مبرا می سازد و دیگران را مسئول سرنوشت خیشتن می نماید. کار روشی برای به مصرف رسانیدن تورم زمان. هنر روشی برای پرستیدن خیشتن. همخوابگی روشی برای برون افکنی انرژی تلنبار شده در خیشتن و تجربه لحظه ای از نبودن. ازدواج آخرین تلاش برای به زنجیر کشیدن و مهار خیشتن و دریافت حدود وجود خیشتن. فلسفه تقدیس وضع موجود خیش. عرفان تقدیس تباهی و ناکامی و مرگ و نیستی. تکنولوژی تجسم نفس و قصد بازی با آن. جنگ آخرین بازی با هر چیزی. آزادی خواهی نبرد بر علیه کسانی که آزادند. عدالت خواهی نبرد بر علیه احساس حقارت خیشتن در قبال دیگران. مستی تلاش برای فائق آمدن بر نفرت خیشتن نسبت به دیگران. تاریخ واژگونی آنچه که پیش روی قرار دارد. خاطرات تجلی و تصویر سرنوشت به عنوان جریانی فراسوی اراده فرد و احساس آسودگی از این معنا. تلاش پارویی که قایق وجود را در زمان به پیش می راند. ایثار تلاش برای زیبا شدن در چشم خیشتن. دوستی قلمرویی که در آنجا فرد برای مدتی از شر من خود رها می شود و دوست داشتنی می گردد. خدا ایده‌ای که انسان به واسطه‌اش با خیال راحت می‌تواند وجود نداشته باشد. دل قطعه گوشت خونینی که بود و نبود را برای انسان یکی می‌کند. راز تلخی حاصل از حقیقتی آنگاه که آنقدر کشنده می‌شود که انسان را بی‌حس و کور و کر می‌کند. حیران تصوف شوخی با خدا که من هم همچون تو بی نیازم، آنگاه که این شوخی جدی می شود. تراژدی آنگاه که یک ادعا باور می شود. نیچه مردی که مصمم شده بود تا کافر کامل و نابی شود ولی قدیس از آب در آمد. نوشتن تلاش جادویی برای خدا شدن، جادوگری. شهید کسی که در بیزاری کامل از مردمان به ناگاه عاشق آنان می شود و اراده می کند به دست بدترین آنان کشته شود تا از نفرت پاک گردد. ایمان تلقین پیروزمندانه به این امر که زندگی برتر از این است و این که من می کنم خوابی بیش نیست. خودکشی؟ من خود را حیف کردم، پس بهتر است که دیگر این حیف را حیف نسازم. کودک، کسی که هنوز نمی خواهد بداند که چه بلایی بر سرش آمده است. بلای وجود، لذا بازی می کند. رویا، آنچه که در بیداری معنایش ناممکن است. پیامبر، کسی که باور کرده است که وجود دارد و این باور را به دیگران هم منتقل می کند. روح، آن نسیمی که در دماغ انسان جریان دارد که موجب حیات و تعقل می شود. جمال، چیزی برای هرگز از یاد نبردن و جاودان شرمنده بودن. آسمان، دستی که مستمرن بر سر ماست که بدون آن غبار من بر باد فنا می رود. زن، ضمیر ناخودآگاه مرد. عفت، احساس پاکی در ناپاکی ها و احساس ناپاکی در پاکی ها. حماقت، اراده به خوشبخت شدن. حق، هر آن واقعی که تمامیت اراده و اندیشه و احساسات انسان را پوچ می سازد. رشد، دیگر شدن اندیشه و احساسات به گونه ای که جای خوب و بد عوض شود و جای باید و نباید. شهرت، عشق بازاری، نام دیگر روسپیگری. مارکس، حکیمی که به تصرف ابلیس درآمد، کافری که نتوانست در کفرش باقی بماند و منافق شد. شجاعت، تمرینی برای جاودانگی. بدنامی، واضح شدن حدود تن. عادت، در دام چیزی افتادن و به واسطه چیزی تسخیر شدن و از این اسارت لذت بردن و از این لذت رسوا شدن و در این رسوایی به زجر افتادن. بزرگواری، ظرفیت محبت پذیری بی هیچ حساب و کتاب و دلیلی. بصیرت، دیدن قداست و عظمت هر بشری به عنوان یک بشر و نه به عنوان صفات و کردار. حکمت، دیدن حق در هر امری. عدالت، مطلقاً هیچ ظلمی ندیدن الا آن ظلمی که هر کس به خودش می کند. سوسیالیسم، جنگ بر علیه انواع و تکامل. لیبرالیسم، حاکمیت بی‌معنایی. توحید، دیدن وجود محض. ولایت فقیه، کفر شرعی. خیر، دلیلی بر این واقعیت که به غیر از من چیزها و آدمهای دیگری هم هستند. عمر، دوره ای از عالم وجود که می شد کاری کرد ولی نشد. محمد صلی الله، بشری که به ناگاه به چشم خود دید که خداوند مرید اوست. چنگیز خان، کسی که کل بشریت را حجامت کرد و از مرگ حتمی نجات داد همچون اسکندر و هیتلر. سواد، قالب برنامه‌ریزی کردن نور اشیا در واژه ها. مرگ، بیدار شدن از خوابی که اگر لحظه ای دیگر ادامه یابد موجب نابودی می شود. سرنوشت، هر چیزی همان می شود که باید بشود. این باید این حقیقت اراده ذاتی است. تفکر، تلاش برای خودی ساختن غیر. لاابالیگری، تلاش برای غیر ساختن خود. نگرانی، همان حالی که برآمده از احمقانه ترین طرز فکر انسان است و حماقتی هولناک‌تر از فراموشی مرگ نیست. واقعیت، چیزی که تا دم دست می آید ولی به دست نمی آید ولی به دل می آید. عاطفه، سراب دوست داشتن. اقوام، خاری در چشم و استخوانی در گلو. بدبختی، همان رویایی که هر کس در فرا رسیدنش تردیدی ندارد و راه گریزی هم از آن ندارد و هرگز هم فرا نمی رسد. ناجی، غیر قابل نجات ترین انسان ها و کسی که عاشق نابودی خیشتن است و دشمن کسانی که می خواهند نجاتش دهند. مردم، نوری اسیر ظلمت و عاشق ظلمت. صبر، آنگاه که جبر مقدس می شود. خدمت به دیگران، آنگاه که بیش از هر زمانی خود محتاج خدمت از طرف دیگرانی، اراده، سعی برای محو نشدن در جهان، سعی برای چیزی بودن، تصمیم، اراده به اراده کردن، بیهودگی، وضعی بین بودن و نبودن، نجات پرستی، خاطره تن، انتقام، حال که تظاهر می کنی که مرا دوست نداری، من هم تظاهر می کنم که دوستت ندارم. اخلاقیات، تظاهر به نیکی، درست آنگاه که هیچ دلیلی برای نیکی در میان نیست. روانشناسی، دانشی که محصول نفرت از روح است. آشنایی، دیدار با خیشتن در غیر، درست آنگاه که بیزار از خیشتنی. صداقت، وانهادگی اراده. منیت، آن چیزی که هر کسی در نزد دیگران دارد. جنون، وضعیتی که انسان از دوست داشته شدن به کلی مایوس می شود. حرف زدن، تلاش برای دیگر شدن. مسئولیت، آدمخوری شرافتمندانه که برخواسته از ناتوانی است. بخیل، کسی که برای امکاناتی که دارد زحمتی نکشیده است. مهم، هر آنچه که عدم اهمیت انسان را خاطر نشان کند. احساس، رابطه ای بدون قید و شرط. الهام، سخن دل. حزب، جمع عده‌ای که هیچ معنایی از خود در جهان نیافتند. تفریح، عملی که در آن هیچ مسئولیتی در میان نباشد. علیت، تلاشی برای رهایی از بی خودی و بی سامانی. سلامت، وضعیتی که وقتی درک می شود که دیگر وجود ندارد. دانشمند، الاغی که ظلمت بار می کشد. لوتی، آدم بقایت بخیلی که لباس ایثار برتن کرده است. ریا، دعوی امری محال که تنها دلیل و امکان حیات انسان بر روی زمین است. پی پی، آشغالی که می خواست خدا شود. یأس، احساسی که هیچ آزاری برای دیگران پدید نمی آورد. بنبست ستم. خویشتنداری، بگذار با عزت بیشتری هوسرانی کنم. ترحم، بگذار ناتوانی خیش را قداست بخشم. تعریف، تلاشی برای از خود بالا رفتن. ضرورت، امکان وقوع امری محال. ابدیت، وضعی کاملا سهل و ممتنع و بیتفاوت که در این حال کل جهان بر چنین وضعی موجودیت می‌یابد.